بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها قوله تعالی و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. بحث ما در ادله مجتهدین بر براءت، البته تقسیماتی چه کردیم، تقسیمات این بود که شبهه یا شبهه وجوبیه است یا شبهه تحریمیه است یا دوران بین المحظورین در شک فی التجدید، شک فی المکلفون به همچه جدا. الان بحث ما در شبهات تحریمیه است، شک فی التجدید شبهات تحریمیه. مثلا شک میکنیم سیگار کشیدن حرامه یا نه، این شک میکنیم مثلا گوشت کانگورو حرامه یا نه، شک میکنیم عصیر عنبی حرامه یا نه، مثل دیگه. دلیلی هم این خود این شبهات وجوبیه تحریمیه یا دوران بین المحصورین، خود این ستا خودش هم تقسیم میشه به چهار تا، یعنی سه چهار تا میشه دوازده تا، چون یا منشأش اشتباه خارجی است یا منشأش فقدان النص یا منشأش اجمال النص یا منشأش تعارض النصین. منشأش اشتباه خارجی باشه اصطلاحا میگن شبهات موضوعیه، اون سه تا باشه بهش میگن شبهات حکمیه. فرق شبهه موضوعی حکمیه، یکیش از لحاظ منشأ، دومی از لحاظ شک. من شکی در حکم جزئی داشته باشم میشه شبهه موضوعیه، شکی در حکم کلی داشته باشم میشه شبهه حکمیه. من این مایه موجود خارجی، شکی در حکم جزئی دارم، این مایه موجود خارجی خمرون پس حرامون خوردنش یا خلون پس حلالون خوردنش، حکم جزئی شکی دارم. یه وقت نه، خود حکم کلی رو شکی دارم که منشأش اون ستا میشه دیگه، اون موقع میشه شبهات حکمیه. پس فرق شبهات حکمیه و با موضوعیه در دو چیز عرض کردم، یکی در منشأ شک، منشأ شک اشتباه خارجی باشه میشه شبهه موضوعیه، فقدان النص اجمال النص تعارض النصین باشه میشه شبهه حکمیه. فرق دوم خود شک، متعلق شک، متعلق شک حکم جزئی باشه میشه شبهه موضوعیه. اصطلاح موضوع شما رو فریب نده، در حکم شک میکنیم اما حکم جزئی. یه وقت شک ما در حکم کلیه میشه شبهات حکمیه. این دوتا فرق رو تو ذهنتون داشته باشه. خب بحث در سر اینه چه؟ دلیل شما در شبهات تحریمیه چه قائل به براءتید، شما مجتهدین، دلیلتون چیه؟ چرا شما قائل به براءتید؟ ما گفتیم چهار تا دلیل داریم، هم از قرآن، هم از سنت، هم از اجماع، هم از عقل. فعلا آیات قرآن رو بررسی میکنیم. آیه که امروز میخونیم اینه، آیه در سوره توبه آیه 115 میفرماید ما کان الله لیذل قوما، خدای متعال قومی رو اذلال نمیکنه. بعد از هداهم، بعد از اینکه هدایت کرد اونا رو اذلال نمیکنه، تا حتی یبین لهم ما یتقون، تا اونی که باید از او پرهیز کنن برای اونها بیان کنه، اون موقع اذلال میکنه. من بین پرانتز یه نکته ای رو توضیح بدم، اذلال خدا یعنی چه؟ خدا اذلال، مگه خدا گمراه میکنه انسانها رو؟ ببینید ما اذلال ابتدایی نداریم، یعنی اذلال ابتدایی به معنای اینکه خدا بیاد انسان رو راه کج رو به انسان نشون بده، به این معنا چی نداریم. هدایت ابتدایی داریم ولیکن اذلال ابتدایی نداریم. اما اگر شما بعد از هدایت ابتدایی خدا توسط وجدانتون، فطرتتون، کتاب و سنت، چه عقل درونی چه عقل بیرونی، چه حجت درونی چه حجت بیرونی. بعد از این که هدایت خدا رو قبول کردید، هدایت های پاداشی به شما میدن. این یه نوع. اما اگر قبول نکردید، خب شما رو محروم میکنن، از خیلی چیزا محروم میشید، نورانیت فطرت از بین میره، از نورانیت فطرت محروم میشید، صافی عقل از بین میره، عقل یواش یواش تبدیل میشه به شیطنت، ابزار شیطنت. اینا محرومیت از رحمته، اینا رو میگن اذلال مجازاتی. اذلال به معنای محرومیته، سلب توفیقه. پس خدا سلب توفیق نمیکنه، خدا انسانها رو خزلان یعنی سلب توفیق محروم نمیکنه بعد از اینکه هدایت کرد، مگر انسان تبیین بشه. اگر برای انسان تبیین بشه حلال حرام و بعد از تبیین اینها رو انجام نده، بله سلب توفیق میکنند، محرومش میکنند. خب این آیه نشون میده چه؟ پس قبل البیان سلب توفیق نیست، بعد البیان سلب توفیقه، خزلان بعد البیان. البته من ازلال رو به معنای خزلان معنا کردم، چون شیخ هم سه خزلان معنا کرده، سلب توفیق. یه احتمالی هم در حواشی این رسائل هست به معنای عذاب. ازلال رو خدا عذاب نمیده مجرد بیان کنه، اون باشده که مستقیما به بحث ما ارتباط پیدا میکنه. ولیکن شیخ خزلان معنا کرد سلب توفیق، و این الان ایراداتی که توضیح میده خواهیم گفت. خب اولا اشکال این آیه اینه چه؟ این کجاش مربوط به آخرته؟ ما اونی که دنبالش هستیم خدا اگاب نکنه در آخرت اگر بیان نکرده. این میگه خدا خزلان نمی کنه، نهایتش این هست در دنیا این کارو نکرد. یعنی خزلان دنیوی، عذاب دنیوی مربوط به تبیینه، بلاهایی که در دنیا میاد برای انسان، محرومیتهایی که میاد بعد تبیینه، قبل از تبیین نمیاد. اما آیا در قیامت هم همین حکم هست؟ از آیه فهمیده نمیشه. این یه اشکال. اشکال دوم این است که اینجا از آیه قبلی هم ضعفش دلالتی ضعیف‌تر. آیه قبلی لااقل در رابطه با عذاب دنیوی بود، این عذاب نیست، خزلان محرومیت از توفیق الهی است. این یه مرتبه از عذابم پایین‌تر. اونجا گفتیم لا یدلو، اینجا به طریق اولا لا یدلو. خب ایشون اینطوری معنا میکنه، بعد یک نکته میگه، اون نکته اساسیه و جوابهای شیخ را هم یه مقدار زیر سوال میبره. میگه مگر با مفهوم اولویت، بیان بگیم اگر در خزلان متوقف بر بیانه، عذاب دنیوی متوقف بر بیانه، به طریق اولا عذاب اخروی متوقف بر بیانه. درسته این آیه و آیه قبلی که دیروز خوندیم مربوط به دنیا بود، عذابهای دنیوی امم سابقه بود، ولی یه چیزی از اینها استفاده می شد که بعد البیان عذاب دنیوی، بعد البیان خزلان. خب این به طریق اولا چه عذاب اخروی سخت تره، حتما بعد البیانه. این مفهوم اولویت رو قبول کنیم، آیات دوباره زنده میشه. خب اینم یک آیه، این قسمت رو بخونیم بعد آیه بعدی رو. میفرماید و منها، از اون آیاتی که استدلال شده بر براءت، قوله تعالی، فرمایش خدای متعال، ما کان الله لیذل، خدای متعال خذلان نمیکنه، سلب توفیق نمیکنه. یا اون معنایی که من از بعضی ها محاشین داریم، عذاب دنیوی نمیکنه، اذلال یا محرومیت از رحمت یا عذاب دنیوی است نمیکنه. بعد از هداهم، بعد از اینکه این امت رو هدایت کرد، انسانها رو هدایت کرد، مجر حتی یبین لهم ما یتقون، تا تبیین کنه برای اینها اونی که باید از او تقوا داشته باشن، پرهیز کنن، یعنی ما اونی که یتنبونه، تبیین کند اونی که باید از او اجتناب کنن، من الافعال و تروک، بعضی از افعال رو باید اجتناب کنن یا بعضی از ترجه ها رو اجتناب کنن. افعال رو اجتناب کنن در محرمات، تروچ رو اجتناب کنن در واجبات. خلاصه اول واجبات و محرمات رو تبیین میکنه، بعد از تبیین اونها رو سلب محرومیت میکنه، سلب توفیق میکنه. و ظاهرها، ظاهر این آیه معناش اینه ان الله تعالی لا یخذلهم. ببینید اذلال رو به خذلان معنا کرد، سلب توفیق نمیکنه اونها رو بعد هدایت ملل الاسلام، بعد از اینکه اونها رو به اسلام هدایت کرد مسلمان شدن، الا بعد ما یبین لهم، مجر این و الا اینکه تبیین کنه واجبات و محرمات رو. بعد از اینکه انسان باور داشت به خدا، به قیامت، به این کافی نیست، باور به قیامت و توحید کافی نیست، انسان در قبال محرمات و واجبات معاقب بشه، باید واجبات و محرمات هم تبیین بشه. خب و عن الکافی، در کافی مرحوم کلینی و تفسیر عیاشی و کتاب توحید اومده، کتاب توحید شیخ صدوق، حتی یعرفهم، این یبینه رو اینطور معنا کرده، حتی یعرفهم، به معرفت اونها در بیاره، اونها بفهمن، علم پیدا کنن، ما یرضی و ما یسخطو، اون چیزایی که رضایت الهی رو میاره و اون چیزهایی که سخط الهی رو میاره، یعنی واجبات و محرمات رو به اونها علم بده، تعلیم کنه، اون موقع خدا خذلان میکنه. به همین فقط باور توحید و باور معاد کافی نیست، باید تبیین واجب و حرام هم بشه. پس هنوز تبیین نشده، اگاب نمیشه. البته خب اگاب نمیشه، اینجا معنا میکنیم خذلان نمیشه، اگاب اخروی رو نداره، درسته این آیه، ولیکن خذلان رو داره. خب و فیه اشکال این استدلال به آیه این است، ما تقدم فی الآیت السابقه، همون اشکالی که در آیه قبلی خوندیم در اینجا هم هست، مربوط به امم سابقه هست، مربوط به عذاب دنیاویه، به آخرت کاری نداره. ممکنه سنت الهی در عذاب دنیاوی این باشه، تبیین، اما نسبت به عذاب اخروی همین که شبه داری باید احتیاط کنی، ممکنه او باشه. یعنی این آیات مربوط به عذاب دنیاوی است، مربوط به خذلان دنیاوی است. معنی دلالتها اضعف، دلالتش از آیه قبلم ضعیف‌تره، چون آیه قبل عذاب بود، این آیه خذلانه، اضعفش از این جهت. من حیث ان توقف الخذلان علی البیان، این چه محرومیت متوقف بر بیانه، سلب توفیق متوقف بر بیانه، غیر ظاهر الاستلزام مطلب، این ظهور نداره که مستلزم مطلب ما باشه، یعنی اگاب اخروی هم متوقف بر بیان باشه. اللهم الا بالفهوا، مگر با فهوا این حرفو بزنیم، با مفهوم اولویت بگیم چه خذلان دنیوی، عذاب دنیوی چه پایین تره، اگر او متوقف بر بیان باشه، به طریق اولا عذاب اخروی متوقف بر بیانه، این گونه بجیم دیگه دوباره استدلال زنده میشه. خب و ظاهرا هم این گونه درست، اللهم الا بالفهوا قوی تره، مرحوم شیخ باید اینو خیلی پخته میکرد، در این حال با یک عبارت فقط اشاره کرد. و منها آیه بعدی، خب آیه بعدی رو از بیرون توضیح بدم. ببینید این آیه در رابطه با غزوه بدر در سوره انفال، معجزاتی که در غزوه بدر دیدن، 313 نفر مقابل 1000 نفر وایستاد، و معجزات دیگری که در اونجا شن و ماسه اومد، اینا سبب شد اگر بارانی به بارد پاها جیر نکنه در این میدان جنگ و اینها، شما آیاتو بخونید، معجزاتی خودشون با چشم خودشون اونجا دیدن، یعنی حقانیت پیامبر رو اونجا فهمیدن. پس هر کس مرد با فهم مرد، عناد کرد مرد. هر کس هم هدایت شد با فهم هدایت شد. لیهلک من هلک عن بینه، که هر کس هلاک بشه. این هلاک دو تا معنا داره، مردن، یکی هم کافر شدن. هر کس مرد از معجزه رو دید و مرد، یعنی اینطور نبود که مثلا مستضعف باشه بمیره، نه، معجزه رو دید و کافرن و عنادن مرد. یا لیهلش، یعنی هر کس کافر شد با عناد کافر شد، چون هلچن بینتن. و یحیا من حیان بینتن، هر کس زنده ماند. زنده ماندن دوتا معنا داشت، یک معناش هم این است مثلا اسلامو قبول کرد، بازم با بصیرت قبول کرد، یعنی اتمام حجت شد، حجت تبیین شد، چه در مردن حجت تبیین شد، چه در زنده ماندن، چه در کافر شدن، چه در مسلمان شدن، حجت تبیین شد. خب این آیه مربوط به اولا عقائده، مربوط به شناخت نبوته، مربوط به شناخت حقانیت دینه. خب ممکنه در شناخت حقانیت دین ما باید دلیل قانع کننده ای داشته باشیم. شبهه احتیاط نمیاره، اون مربوط به احکامه، مربوط به فروعات دینه. این آیه مربوط به عقاید باوره، ربطی به اونجا نداره. به همه خاطر یک اشکال نسبت به این آیه، چه به ما ربطی نداره این آیه. خب و فی دلالتها تأمل ظاهر، در دلالت این آیه تأمل آشکاری است، یعنی این آیه اصلا مربوط به فکر نیست، این آیه مربوط به عقاید. خب یه نکته ای رو الان باید توضیح بدهیم. ببینید این نکته مهمتر است از این سه درسی که تا امروز در رابطه با آیات گفته ایم. دقت کنید، فرض کنیم همه این ادله شما درست، یعنی نتیجهش این میشه که تا بیان نباشه خدا عقاب نمیکنه. نتیجهش مگر اخباری اینو انکار میکنه، میگه تا بیان نباشه عقاب میشه. یعنی نزاع ما با اخباری نزاع کبرویه، یعنی در دو تا نظریه اختلاف داریم. ما میگیم عقاب بلا بیان قبیحه، خدا عقاب نمیکنه تا بیان کنه. اونا میگن نه قبیح نیست، خدا بیانم نمیکنه، عقاب میکنه. آیا اینو میخوان بجن؟ یعنی نزاع نزاع کبرویه. به همین خاطر اگر اونا ادله آوردن که نه شما باید احتیاط کنید، تعارض بشه. آیا اینه؟ ظاهرا این نیست. دقت کنید، این مهمه، مهمترین قسمت درس براءت همین حرفی سلان امروز میزنم. اخباری ها نزاعشون با اصولیین در این مسئله نزاع صغرویه، نه نزاع کبروی. اونا نمیخوان بجن قبح عقاب بلا بیان درست نیست، اونا هم میگن عقاب بلا بیان قبیحه. میگن فقط ما بیان داریم، یعنی شما بحث شبهات تحریمیه رو از صغرای بیان خالی میدونید. نه، بیان هست، فقط بیان دو جور است، یه وقت بیان عمومی، یه وقت بیان خاص. یه وقت حکم سیگار رو در یه روایتی به شکل خصوصی میابی، این میشه بیان خاص. یه وقت به شکل عمومی شارع اومده گفته هر شبهی رو باید احتیاط کنی، اینم بیان دیگه، بیان وجوب احتیاط در شبهات. پس شما چه میگید؟ بلا بیان قبیح عقاب، ما هم قبول داریم، ولی اینجا بلا بیان نیست. به عبارت دیگر شما در درس‌های مقدمات امسال رابطه بین اصول و امارات خوندیم که اماره موضوع اصول رو از بین میبره، وروده. اصول میگه مثلا جایی که نمیدانی اونجا مباحه، جایی که بلا بیانه اونجا خدا عقاب نمیکنه. خب اماره وقتی میاد میگه من بیانم دیگه. احتیاطی ها این ادعا رو دارن، میخوام بگن که ما ادله عامی داریم، در شبهات احتیاط کنید. پس نهایت حرفی که از این آیات استفاده میشه کبراست. ما چه با کبرا با شما اشکال نداریم، شما میخواهید بگید خدا بیان نکنه اقاب نمیکنه. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما بیانه نیاریم هلاک نمیکنیم، ما اگر اذلال میکنیم بعد از تبیینه. خب درست، ما همه اینها رو از شما قبول کردیم. فرض کنید یعنی این اشکالاتی که بر آیات داشتیم در دلالت آیات صرف نظر کنیم قبوله. خب اینها این جایگاه رو ندارن که با حرفی که ما میزنیم تعارض کنن. ما میخواییم بگیم بیان شده، شما میگید اگر بیان نشه اقاب نمیشه، ما هم قبول داریم اگر بیان نشه اقاب نمیشه. اما بیان دو تا مصداق داره، بیان خاص بیان عام، بیان در مورد به مورد، یکی هم بیان کلی که در شبهات احتیاط کنید. اخباریا اینگونه میان. خب و یرد علی الکل، بر کل این ادله این اشکال وارده، بر کل این ادله ان غایت مدلولها، نهایت مدلول این ادله این است که عدم المؤاخذه علی مخالفت نهی، مؤاخذه نمیشه، عقاب نمیشه اگر نهیی که مجهوله نزد مکلف اونو مخالفت کنه. لو فرز وجوده واقعا، اگر نهی در لوح محفوظم بود حرامم بود، تون به اون حرام شما علم ندارید، مخالفت با اون حرام واقعی کنید زمانی که به شما نرسیده اقاب نمیشید. یعنی در عدم البیان اقاب نیست، نهایتش اینه. خب اخباری چی میگه؟ میگه ما بیان داریم، ما رسیدیم به این نتیجه که بیان داریم در شبهات تحریمیه. پس فلا ینافی، پس منافات نداره ورود دلیل العام با این ادعا که یه دلیل عامی وارد شده علا وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم. هر جایی که احتمال تحریم است واجب اجتناب کنی، چون ادله اخبارین رو خواهیم خوند. اونا میخوام بگن که در شبهات ما دلیل داریم که باید احتیاط کنیم. خب این بیان عام است، پس حکم شبهات روشنه. بله اگر روشن نمیشد حکم شبهات، حرف شما درسته. کبرین با شما ما نزاع نداریم، صغرا رو قبول نداریم. و معلوم ان القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب، اونی که قائل به احتیاط و قائل به این است اجتناب واجبه، این لا یقول به الا عن دلیل علمی، این به این احتیاط قائل نیست مگر از دلیل علمی. میگه ما از روایات اینو فهمیده ایم، از ادله اینو فهمیده ایم که در شبهات بیان این است حرامه، باید اجتناب کنی. یه حرام به عنوان یه وجوبی ما استفاده میکنیم به عنوان وجوب احتیاط، این وجوب احتیاط خودش بیانه دیگه. و هذه الآیات، این آیات که شما آوردید نهایتش این است اگر بیان نباشد خدا عقاب نمیکنه. خب اخباری نمیگه چه این حرف شما رو قبول نداریم، میگه این کبرا درسته ولی الان بیانی هست، نوبت به آیات نمیرسه. و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها، این آیات رو اگر تسلیمم بشیم که این آیات دلالتش قبوله، غیر معارضت لذلك الدلیل، با این دلیلی که اخباری ها میانن معارض تعارض نمی کنه. رابطه ادله اخباری با این آیات رابطه وروده. این آیات میگه دلیل نباشه اقاب نکن، بیان نباشه اقاب نکن، اخباری با اون ادله میخواد بگه چه بیان داریم. بل هی من قبیل الاصل بالنسبه الی، این ادله نسبتش با ادله اخباری، نسبتش با این ادله نسبت اصل و اماره است. چجور اماره میاد وارد میشه بل اصل، موضوع او را از بین میبره،
ادله احتیاطی رو اگر ما قبول کنیم میاد این آیات رو موضوعش رو از بین میبره. موضوع این آیات جاییست بیان نباشه، موضوع ادله جاییست بیان هست، میگه ما بیان پیدا کردیم. پس هیه یعنی این آیات از قبیل اصل است نسبت به اون دلیل وجوب احتیاط کما لایخ. اینم یک نکته خدمتتون، آیات و اشکال کلی. خب آیه بعدی ببینید، در آیه بعدی بحث با یهودی هاست. یهودی ها یک محرماتی ها از خودشون ساخته بودن، فلان چیزم حرامه فلان چیزم حرامه. خدای متعال در این آیه جواب میده، میگه به اونها بگو چه من نیافتم اون حرام، فهرست حرام هایی که شما میگید در فهرست حرام های وحی شده نیافتم. لا اجدو، به اونها بگو من نیافتم. شما یه لیست حرام هایی رو می نویسید، در وحی شده ها نیست، پس نیافتم پس نیست. خب اینجا پس نیافتن دلیل شده بر اینکه حرام نیست، چون من نیافتم نمیگه حرام نیست، میگه من نیافتم. عدم الوجدان رو دلیل میذاره بر اینکه پس نیست. خب این دلیل بر این است هر کجا انسان نیابد پس حرام نیست. شبهات تحریمیه همینه دیگه، من تحقیق کردم نیافتم، پیامبرم میگه ببینید من نگاه کردم به این فهرست نیافتم. پس نیافتن فحص و نیافتن میشه شبهه تحریمیه است. شما میگید اینها در فهرست محرماته، من چه نیافتم، پس نیافتم دلیل بر این است در فهرست محرمات نذارید. این البته استدلال درستی نیست، چون اونی که پیامبر به اون نگاه میکنه با اونی که فقیه نگاه میکنه فرق میکنه. پیامبر در چه چیزی نیافته؟ فی ما اوحیه الیه، در اونی که به او وحی شده نیافته. ولی فقیه فی ما، در اونی که در دستش از کتاب ها هست. خب اگر در اونی که وحی به پیامبر شده نیافته، یعنی نیست، واقعا نیست، هرچه هست در وحی دیگه. اما در اونی که در کتاب هایی که در نزد فقیه نیافتن، اینو نمیشه مقایسه کرد با او. خیلی احادیث هست که در دست فقیه نیست، بعدن میبینه در یه کتاب دیگری است یا جعل شده. پس مقایسه فیما اوحیه الیه با فیما عید الفقیه درست نیست. این یه نکته است در جواب این آیه فرمودم. نکته دیگر این باشه در متن توضیح میدم. و منها قوله تعالی، از اون آیات فرمایش خدای متعال است، مخاطبن لنبیه، در حال که پیامبرش رو خطاب میکنه، ملقنن ایا، پیامبر رو تلقیم میکنه، این مطلب رو به پیامبر الگا میکنه که چجور حرف یهودی ها رو رد کنه. چه چیزی رو الگا میکنه به پیامبر؟ یاد میده طریق رد علی الیهود. خب اونا مجد چی میگفتن؟ حیث حرمو بعض ما رزقهم الله، حرام میکردن بعضی حلال های خدا رو، اونهایی که خدا روزی داده بود اینا حرام میکردن. افتراءن علی، اونم افترا بر خدا، افتراءن علی الله، از خودشون یه فهرستی درست کرده بودن. میگه در جواب اونها میدونی چه بگو؟ بگو در وحی من نیافتم. قول لا اجد فی ما اوحیه الی، من نیافتم در اون چیزایی که به من وحی شده محرمن، چه محرمی نیافتم. الا طاعم یطعمه، اون فرد دیگه غذا میخورد، طعام میخورد، نیافتم محرمی الا اینها رو، الا ان یکون میتتن، مجر میته مردار باشه، او دمن مسفوحن، خون ریخته شده باشه، یا لحم خنزیر باشه، چه ادامهش هست. من اینا رو یافتم، اونی که شما میگید اونا رو نیافتم. خب پس تشریع اونها رو باطل میکنه، اونا تشریع کرده بودن. این کلمه تشریع زیرش خط بزنید، اینم یکی از جوابهایی سه در استدلال بینایی خواهیم گفت. یهود تشریع کرده بود، میگفت چه اینا حرامهای شرعی هن. میگه جواب بده، حرام شرعی رو خدا تعیین میکنه، من نیافتم اینجا. فابطل تشریعهم، تشریع یهود رو باطل میکنه در این آیه. به عدم وجدان ما حرمو، چه نیافته اونی که حرام کردن اونها؟ در کجا نیافته؟ در فهرستی که خدا به عنوان محرمات آورده، فی جملت المحرمات التي اوحى الله الیه. خب نیافتن مگر دلیل بر نبودنه؟ خب اینجا استدلال کرده، نیافتن پس نیست. و عدم و وجدان هیزالک، نیافتنش در این فهرست محرمات، فیما اوهی الی زالک، یعنی این حرام ها رو در اونی که وحی شده نیافتن. و این کانت دلیلا قطعیا علی عدم الوجود، در پیامبر دلیل قطعی بر عدم الوجود. من یه نکته بین پرانتز بگم، ببینید خدا اگر بگه من نمیدانم یعنی نیست. در بعضی آیات میگه چه این حرفای اینها رو من نمیدانم، نه اینکه من جاهلم، یعنی نیست. وقتی پیامبر میگه من نیافتم یعنی واقعا نیست، به این معناست. اما بحث ما این است چرا نگفت نیست، فرمود لا اجدو. شاید اینجا یک ملاک هم به ما میخواد بده، ملاک این است اگر چیزی نیافتی دیگه معذوری. الا ان فی التعبیر به عدم الوجدان، این چه این تعبیر رو آوردن که من نیافتم، این دلالتون لا کفایت عدم الوجدان، این یک ملاچ میده، یعنی کفایت میکنه انسان اگر نیابد در ابطال حکم به حرمت. اگر نیافتم پس حکم به حرمت باطله، نمیتونم حرام کنم، زمانی حرام چه بیابم، نیافتم نه نمیتونیم تشریع به حرام بکنیم، این ملاچ هم به دست ما میده. پس با این عبارتی که در آیه هست یه ملاچ به دست آوردیم، نیافتن ابطال حکم به حرمته. اینجا هم ما شبهات تحریمی هست دیگه، میگیم نیافتیم فرضی نسید، بعدا خواهیم خوند در شرایط اجرای اصول یکی فحصه، من بررسی کردم فحص کردم روایت نیافتم، خب نیافتم این آیه میگه چه نیافتی، پس حکم به حرمت باطله. خب مرحوم شیخ اول یه مقدار با آرامش بحث میکنه، میگه ببینید شما درست ملاچ هم استفاده کردی، اما استفاده دو نوع هست، یه وقت دلالته یه وقت اشعاره. به وجدان نگاه کنیم دلالت اینجا در کار نیست، یه نوع اشارت و ماست، اشاره است. با اشاره نمیشه ملاچ رو شرعا حجت قرار داد. لاچن الانصاف ان غایت الامر ان یکون فی العدول عن التعبیر. این که در این آیه عوض این که بگه نیست گفته نیافتم، بله حرف شما رو به شکل اشعار قبول داریم، این که عدول کرده از تعبیر به عدم الوجود الى عدم الوجدان، نگفته نیست، فرمود من نیافتم. درست نیافتم پیامبر یعنی نیست، چون پیامبر از کجا نیافته؟ در اون فیما اوحی الیه نیافته. درسته در این عدول از این تعبیر به اون تعبیر اشارتون للمطلب، اما دلاله فلا، اما به حد دلالت نیست، اشعار حجت نیست، دلالت حجته. آقا حرف معصوم یه رمزی هم به این نکته میزد، این رمزگونه نکته داشتن، اشعار داشتن، یک توجه اشعاری داشتن نمیشه مبنای استنباط باشه، این یه نوع برداشت حدسی میشه، یقینی نمیشه، اطمینان آور نمیشه. خب لذا قال فی الوافیه، به همین خاطر در کتاب وافیه اومده چه فی الآیه اشعارون، بله در حد اشعار، این زیر اشعار خط بزنید، در حد اشعار است نه دلالت. به ان اباحت الاشیا، چه هر چیزی مباهه، اگر شر حرام نکنه مباهه، پس اگر نیافتم پس مباهه. به ان اباحت الاشیا مرکوزتون فی العقل قبل الشر، ما یه بحثی داریم که اصل در اشیا مباه حرمت بعدم میاد، یا اصل در اشیا حرمت اباحه بعدم میاد. بعضی اصولی معتقدن اصل در اشیا حرمته، چون تصرف در مال غیر، همه اموال اموال خداست. اگر اذن در تصرف داشته باشی میتونی تصرف کنی. پس اصل حظر، اباحه دلیل میخواد. ایشون میگه نه، برعکسه. این آیه نشون میده چه اصل اباحه است، در عقل حکم عقل میگه مباح، این عالم استفاده از این عالم برای تو قبل از شرع، شرع بیاد میتونه حرام بکنه. حق تحریم شرع داره ولی اصل اباحه است. از این آیه این فهمیده میشه، اما فهمیدن در حد اشعار. ببینید اشعارون، با اشعار نمیشه اجتهاد کرد، با اشعار نمیشه استنباط کرد، با دلائل حدسی نمیشه فتوا داد. این معناش اینه. یه اشکال دیگری هم داره، دیگه دیر شد، فردا انشاءالله ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.